شنوندگان عزیز، همچنان در خدمتتون هستیم با ادامه ویژه برنامه زنده امام امت از شبکه رادیویی تهران، گروه دانش و اقتصاد. گفتگوی تلفنی رو برقرار کردیم با آقای آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق. جناب آقای آل اسحاق سلام، عصرتون بخیر، تسلیت میگیم خدمت شما.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در سلام دارم، خدا قوت عرض کنم، در خدمت هستم.
بله، سپاسگزار شما هستیم. جناب آقای آل اسحاق، حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، بنیانگذار و معمار بزرگ جمهوری اسلامی ایران، برای عموم مردم عمدتاً با گرایشات و افکار سیاسی و مذهبی شناخته میشن، اما خب روشنه که ایشون به عنوان یکی از متفکران مسلمان دارای تفکراتی برای اداره اقتصاد جامعه و مخصوصاً در زمینه اقتصاد اسلامی هستند. اقتصاد چه جایگاهی در اندیشه های والای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه داشته؟ بفرمایید، در خدمتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور که فرمودید، عنوان معمار انقلاب عنوان بسیار خوب و جامعی. امام در حقیقت به دلیل جایگاهش، به دلیل ارتباط که سابقه و حضورش در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، علمی، فقهی، دینی و توابق انقلابیش، واقعا آنچه که با رهبری ایشون و حمایت ملت و همه دستاندرکاران به وجود اومد، یک انقلابی را معماری کرد که یک تحولی ارشد که در جهان ایجاد کرد، در منطقه ایجاد کرد، در ایران ایجاد کرد.
بله.
من اگر بخوام به دست قابله اشاره کنم، در اون زمانی که انقلاب اتفاق افتاد، هر شکل نخست وزیر اسرائیل یک جمله ای رو گفت که در تاریخ ماندگار شد، گفت با بودن این انقلاب زلزله ای در کل منطقه و جهان ایجاد شد. یک واقعیتی بود که بعدها ما این را به کاملا در حضور در همه حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی منطقه و جهان میبینیم، از در مهندسی دنیا، که این معماری یک معماری کاملا هر شرط مؤثری بود. در لغت معماری حرف درست، و اما این جامعیت در همه حوزه ها بود. اصل خود انقلاب در حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، روابط بین الملل، منطقه‌ای، جهانی، که احتیاج به یک تجزیه تحلیل مفصلی داره که سرجا خودش محفوظ هست. و کف بحث این است که این در مجموع آنچه که امروز در جمهوری اسلامی ایران ما نسبت به قبل می‌بینیم به صورت جامع، حتما یک تغییر تحول اساسی در رابطه با کشور و در رابطه با منطقه و مسئله نظامات مهندسی جهانی که وقتش الان نیست. ولی الان اون چه که شما بیشتر اختصاصی صحبت دارید، حوزه اقتصاد هست.
همینطور
دیدگاه اقتصادی امام و آن چه که حاصل شده است و آن چه که الان هستیم.
بله.
اگر اینو بخوام منصفانه بررسی کنیم، واقعیت این است که ما علارغم که در حوزه‌های مختلف عرض کردم رشد توسعه فعالی خاصی داشتیم، در حوزه اقتصاد اونطوری که باید و متناسب با اقتضاعات تواناییمون هست، ما موفقیت آنچنانی را نداشتیم. و دلیل عمدش هم به نظر من اتفاقا به همین بحث قبلی برمیگردد، عدم توجه به رهنمودها و سیاستهای امام راحل و مقام معظم رهبری در عمل. یعنی در عمل ما ریلگذاری را و راهبردهایی را که در اقتصاد انتخاب کردیم، متاسفانه بر اساس آموزه ها و راهکارها و دیدگاه های امام و مقام معظم رهبری عملا نبوده. حالا چرا نبوده است؟ بحث مفصل داخلی و خارجی داره. ولی آنچه که حاصل شده است این که امسال ما شعار انقلاب مقام معظم رهبری کردن و صراحتا هم اعلام کردن، علت این که ما چالش های اساسی در اقتصاد داریم ریلگذاری است که در دهه 60 ما در اقتصاد انجام دادیم. ریلگذاری که ما در اقتصاد انجام دادیم در دهه 60 که تبعاتش تا امروز هم الان ما می‌بینیم، این بود که اقتصاد را برعکس فرمایشات مقام معظم رهبری به امام رحمت الله علیه، ما اقتصادمون دولتی شد. یعنی به هر دلیل عرض می‌کنم، هر کدوم از این حرفا احتیاج به تجزیه تحلیل داره، ولی واقعیتش از بیان مقام معظم رهبری در اول امسال این فرمایش صریح ایشون است که ریل گذاری که ما در دهه 60 برای اقتصاد کردیم علت العلل همه این مشکلات که ما داریم هست. اون ریل گذاری چه بود و به چه دلیل؟ عرض کردم که دلیلش بذارید بسه بعد، ولی اقتصاد ما رفت اقتصاد دولتی شد.
بله
80-70 درصد از اقتصاد به صورت متمرکز دولتی اداره شد و این یه نکته بود. نکته دوم سیاست زدگی اقتصاد ما بود، یعنی اقتصاد ما سیاست زده شد. اندازه و حضور مسائل سیاسی در اقتصاد ما بیش از حد لازم بود، یعنی متر اقتصاد، اندازه گیری اقتصاد، جهت‌گیری اقتصاد در مبانی صرف سیاسی انجام شد. حوزه سیاست هم حوزه قدرت، حوزه چگونه رأی بیارم، چگونه مجلس برم، چگونه جمهور بشم، چگونه حزبم شکل بگیره. حوزه اقتصاد حوزه سود، زیان، قیمت تموم شده است، توان ملی هست، رشد اقتصادی هست، قدرت قریب مردم هست، اشتغال هست، مبانی خاص خودشه داره. متاسفانه مسائل اقتصادی که تخصصی هست با متر سیاسی شکل گرفت و نتیجهش این شد که میبینیم، یعنی دو تا عامل ما این چالش های اساسی امروز اقتصادی ما داریم. علی رغم این که اگر حالا ملاک مقایسه باشد واقع بینانه، اگر نگاه کنیم دخیل است که ما مقایسه میکنیم وضعیت امروز اقتصادمون با قبل از انقلاب، نه قابل قیاس نیست. هیچ یک از شاخصهای اقتصادی وضعیتمون قابل قیاس تا گذشته نیست. من همینطور به صورت یه شاخصی که از آمارهای بین المللی هست من عرض میکنم خدمتتون، از نظر قدرت خرید، یعنی با توجه به GDP، یعنی قدرت خرید، بر اساس قدرت خرید ما جزء 25% متوسط جامعه از نظر قدرت خرید مردم و رفاه مردم هست، ولی از نظر این که ما نسبت به تواناییمون کجا هستیم، ولی خیلی عقب هست. یعنی آنچه که ما باید میتوانستیم و باید بشویم اون نیست که هست. حالا چرا اینطوری شدیم؟ عرض کردم یکی این که اقتصاد دولتی شد و امسال مقام معظم رهبری فرمودن راهکار ما این است که اقتصادمون برگردد به ریل اصلی خودش، یعنی اقتصاد ما مردمی بشود. یعنی چی مردمی؟ یعنی در نظام تصمیم گیری، مدیریت، مالکیت، تاثیرگذاری در حوزه‌های مختلف شاخص‌های اقتصادی مردم رکن اصلی بشود. چون چنین نشده است ما به این قفلت افتادیم. حالا امام راحل چه فرمودن؟ چون من این زمان خودم هر شبت که در حضور داشتم در مسائل متعدد اقتصادی، فرمایشی که اختلافی که پیش اومد در رابطه با همین دولتی شدن و مردمی شدن، بالاخره در دولت اختلاف افتاد، کار به جای باری کشید، مسئولین خدمت امام رسیدن. امام فرمودن کارهایی که مردم میتوانند بکنن دولت نکند. من دوره تکرار میکنم، فرمایش امام در تاریخ هست. کارهایی رو که مردم میتوانند بکنن دولت نکنن، مگر جاهایی که مربوط به مسائل امنیت بین‌المللی و مسائل نظامی باشد و مسائلی که مردم بخش خصوصی نیاد وارد صحنه بشه، مثل توسعه مرزها، مثل بنادر، مثل این حرفا. و این حساب متاسفانه ما عمل نکردیم. برعکس این نوع برخوردمون، مدیریتون این شد که اقتصاد رو دولتی کردیم، 70-80 درصدش دولتی شد. بعد هم توسط مقام معظم رهبری اصل 44 مطرح شد، تمام مبانی حقوقش هم انجام شد. متاسفانه آنچه که از اصل 44 یعنی چی؟ یعنی امور اقتصادی رو واگذار کنن به مردم. آنچه که عمل شد 15 درصد بیشتر عمل نشد و مورد انتقاد شدید مقام معظم رهبری هم بود. بارها اخیرا در این ملاقاتی که با سازمان با وضعیت اجرایی وزیر نفت رو اونجا مؤاخذه کردن که چرا شما پروژه ها رو همش دولتی انجام دادید؟ مگر نهادهای خصوصی، نهادهای عمومی اینا مردمی هستن، چرا به مردم واگذار نکردید؟ صراحتا اعلام کردن، بارام اعلام کردن و اخیرا هم صراحتا اعلام کردن. شعار سال این است که اگر اقتصاد میخواهد سامان پیدا کند، ما در شاخصهای اقتصادی به نتیجه خودمون برسیم، بنیانهاش داریم، یعنی نیروی انسانی داریم، منابع داریم، موقعیت جغرافیایی داریم. نظام ما طوری شده است این ظرف 40 سال گذشته تمام توان اقتصادی کشور رو منجمد کردیم به دلیل دولتی شدن. اگر ما پای پرس دولت را از مسائل اقتصادی برداریم، انرژی فوران خواهد کرد و مردمی شدن اقتصاد یعنی جبران همه این کارا. نکته دوم هم سیاسی کردن اقتصاد، باید اهالی سیاست یه محبتی بکنن، بزرگواری کنن، برای یه مدت دست از سر اقتصاد نمیگم بردارن، در کلانهای اقتصاد دخالت کنن، یعنی همون چهار وظیفه حاکمیتی، سیاست گذاری، هدایت، نظارت، پشتیبانی، امور اجرایی رو بدن دست مردم و مسائل اقتصادی رو وجه مصالحه مسائل رأی و قدرت و ریاست جمهوری خودشون یا ارشد مجلس خودشون نکنن. اگر دوتا کار اتفاق میفته، بنیانهای اقتصادی بر اساس رهنمودهای امام راهب، بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، حتما ما میتوانیم علارغم همه مشکلاتی در صحنه بین المللی داریم، صحنه‌های داخلی داریم، قابل حل هست، به شرطی که این دو موضوع رو رعایت کنیم. یک نکته دوم، در روابط بین الملل که حدود 30% از چالش های ما مربوط به روابط بین الملل هست، اما فرمایش مقام معظم رهبری را که ما باید با دنیا تعامل بکنیم، این که ما دیواری دور خودمون بکشیم تا دنیا محصور بشیم در داخل خودمون، این شدنی نیست. مقام معظم رهبری صراحتا بارهای بار فرمودن ما باید با دنیا، با منطقه، با جهان تعامل کنیم، منتها بر اساس عزت، حکمت، مصلحت. اگر این رهنمود مقام معظم رهبری را که باید با دنیا تعامل کرد، باید مشکلات با دنیا حل کنیم، منتها با حفظ منافع ملی، با عزت، حکمت و مصلحت، اگر این رهنمودهایی که مربوط به مقام معظم رهبری، امام راحل و اثر دستن در کاران اثر انقلاب اون گیشه‌های اصلی هستیم، اینا رو رعایت کنیم، علی رغم همه مشکلات، من به عنوان کسی که حدود نیم قرن حالا عذرم میخوام از خودم عنوان میکنم، مبانی و توانایی ها و اقتدار ها و بالقوه ها امکاناتی داریم، حتما ما میتوانیم بر مشکلات پاید بشیم. و این در این آخرین عرض منم میباشیم، این الان وقت این هست، یعنی عزیزانی اون که در انتخاب ریاست جمهوری چه قوه بعد از رهبری، مقام دوم این رئیس جمهور هست، در انتخاب رئیس جمهور دقت کنند به این واقعیت، یعنی روی حب بگمان این آقا خوشم میاد، این حزب اون گروه اینا بذارن کنار، واقعا ببینن چی میتونه، چون مشکل اصلیمون توزیع اقتصاده، چی میتونه توانایی حل، اولا شناخت مسائل اقتصادی کشور رو داره، روابط بین الملل رو میشناسه، روابط داخلی رو میشناسه، ارزه و جنم و قد و قوارش هم به وزنی باشه که بتونه این مسائل داخلی خارجی رو حل کنه. چون اگر ما یه آدم کوتاه قدی رو انتخاب کنیم به عنوان توانایی گذر، آدم هایی هم که دور این آدم کوتاه قد کم بشن، این هم کوتاه قد خواهند بود، همون بلایی فرمون میاد که تا حالا بعضی مواقع به سرم اومده. یه الحمدلله در این حشرت که اینا که فعلا ثبت نام کردن آدم های توانایی مقتدر اینا، پس واقعا ملت، مردم، من از شما عنوان یک برادر کوچک خواهشم این است، این مقدار وقت گذاری کنن با دید این که مشکلات کشور رو چی میتونه الان حل کنه، و این رو اگر ارشدت ملاک کار قرار بدن، بدون حب بغض، بدون تعریف،
انشالله که بتونن یک انتخاب اصلحی رو داشته باشن با دید باز
هم بله مشکلات
بله.
چون مدرد در بقیه حوضه ها الحمدلله استدار اون حوضه های نظامی بله. حوضه های بین المدن، اون چی که الان ما چالش داریم این است که ذهنیت، دیدگاه اقتصادی غلط که سال 60 داشتیم ما رو به اینجا رسید، نکنه دنبال کسی بریم که دوباره همون ریل رو بخواد بره برخلاف دستور مقام معظم رهبری، نکنه کسی رو بیاریم که تابع حزب و گروه دسته باشه که ما چون حزب و فلانه ما از این خوشمون میاد، آدمی بیاد که بتونه مشکلات رو بشناسه مشروط کشور
حل. سپاسگزار شما هستیم جناب آقای آل اسحاق. اگر موافق باشید ما در برنامه فردا هم دقایقی فرصت شما رو بگیریم، وقت شما رو بگیریم و بیشتر بپردازیم به جنبه شعار سال، جهش تولید با مشارکت مردم. سپاسگزارم.
میشه یه کار من بله. اگر فرصت هماهنگ بشه
حتما هماهنگی لازم رو انجام میدیم، بتونیم در خدمتتون باشیم. بله حتما. سپاسگزار شما هستیم جناب آقای آل اسحاق. استفاده کردیم از صحبت های شما. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.